قیمت، هایپر قدمت خریدی به قیمت، هایپر قدمت کرده همه تونو دوت، هایپر قدمت
خرید از قدمت خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر قدمت.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی، مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
وای پسرم چرا وایسادی؟
مامان یه لحظه وایسا.
اونجا رو ببین اون چه شیباست، شیبا همراه فاسیلاست، دست شیبا رو بگیر و بودو بازی با فاسیلای تو دل برو.
فاسیلای تو دل برو، شیبا پر از طعمای خوشمزه.
تولد به صرف هدیه و تخفیف، هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir
شماره تماس 37-58-1000.
ای بابا خسته شدم اینقدر که گشت.
یه صورت ها بگرد دنبال چی میگرد؟
لوازم خونگی.
کف قیمت باشه.
اصلا باشه.
حسی هم باشه.
فقط ما مبل و لوستر و دوچرخ اینا نمیخوایم.
بله میدونم چی میخوایم. مبارکی دنبال چی؟ باید برین شهر لوازم خونگی.
کف قیمته؟
یالت راحت. یه برمت مرجع تخصصی لوازم خونگی.
مرجع تخصصی یعنی چی؟ خب اسم شوشه دیگه مامان، تخصصی یعنی
یعنی تخصصی لوازم خونگی دارن.
برای همین هم هست که کف قیمته. همه چی هم تکمیله تکمیله.
چای ساز و هواپز هم دارن؟
بله که دارن. نزدیک هم هست، بعد از میدون آزادیه، راحت هم میشه رفت. الان میبرم اتون.
شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.
دوستان عزیز خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنوندگی بخش اول برنامه‌های صدای پایتخت. امروز چهارشنبه 30 آبان، بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم و در ادامه برنامه‌های صدای پایتخت با توجه به اینکه به ساعت 12:34 دقیقه رسیدیم، ازتون دعوت می‌کنم همراه بشید با همکارانم و شنوندگی برنامه پل مدیریت باشید از استدیوی 17 شهدای رادیو.
نهضت سواد و موزیک هفتم دیماه 1358 به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تأسیس شد. سازمانیست وابسته به وزارت آموزش و پرورش که به منظور ریشه‌کن ساختن بیسوادی انجام وظیفه می نماید و دارای رئیسی است که به عنوان معاون وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان بر حسن اجرای امور و آموزش بزرگسالان در حد خواندن و نوشتن و آموختن حساب، تربیت و بالا بردن سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسلامی مناسب با سوادآموزان در محدوده ضوابط نهضت سوادآموزی و افراد بالای 10 سال که از تحصیل جا ماندند نظارت می‌کند. همچنین نهضت می‌تواند در مناطقی که هنوز وزارت آموزش و پرورش نتوانسته است حضور داشته باشد، اطفالی را که به سن سوادآموزی رسیدند زیر پوشش قرار دهد و فعالیت کند. سلام، من آوید بزرگ، امروز میزبان دکتر فرشته اکبریان، معاون محترم سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران هستم. در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت
به نام خدا که علم است و علا، مدیر است و مدبر. این 11 شماره از سری دوم مجموعه برنامه پل مدیریت شبکه رادیوی تهرانه که در حال دریافت اون هستین. عنوان این شماره آفتاب دانایی هست. اگر در بین آشنایان و اطرافیانتون درباره نهضت سوادآموزی یا بازمانده از تحصیل یا علاقمند به شرکت در سوادآموزی فرد و افرادی رو میشناسید، اونها رو در جریان بذارین تا لحظات دیگه من با مقام مسئول سوادآموزی شهرستانهای استان تهران گفتگوی صریح و بی‌پرده‌ای خواهم داشت که شما رو هم دعوت میکنم بنده و مهمانم رو همراهی کنید با برنامه پل مدیریت رادیو تهران به مدت تقریبی 55 دقیقه.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها.
نظام پاسخگویی رو برای خودتون متحتم بدونید. واقعا وزیر در حوزه کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه کار خودشون، معاونین هر کدوم در حوزه کار خودشون واقعا پاسخگو باشن. یعنی هم خطایی که انجام میگیره واقعا پاسخگو باشن، هم کار لازمی که باید انجام گرفته و انجام نمیگیره اونم باید پاسخگو باشه. خیلی از موارد هستش که خلافی انجام نگرفته، اما خلاف این بوده که کارهای زیادی باید انجام میگرفته انجام نگرفت. کار نکردن هم یک تخلفی است.
مقام مسئول.
مقام نداره مسئول منو.
فرشته اکبریان متولد 4 خرداد 1353 در تهران است. وی که هم اکنون مسئولیت نهضت سواد آموزش شهرستانهای استان تهران را بر عهده دارد، تحصیلات خود را در رشته علوم سیاسی تا دریافت درجه دکترا ادامه داده است. باور دکتر فرشته اکبریان، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، این است که با ایجاد زمینه لازم برای مردمی و جهادی کردن سوادآموزی با رویکرد نهضت دانش آموزی، ارتقای شاخص سواد از طریق با سواد کردن اعضای بی سواد خانواده دانش آموز، پرورش استعدادهای دانش آموزان در راستای تجربه مربیگری و تعلیم و تربیت و تقویت حس مسئولیت پذیری و مشارکت جوی دانش آموزان می توان رویداد سوادآموزی را تقویت کرد. راهکار ایشان برای افزایش نرخ سواد در استان به کارگیری ظرفیت دانش آموزی است، به این شکل که دانش آموزان تمام دوره های تحصیلی شهرستان های استان تهران برای شناسایی و جذب بی سوادان و کم سوادان و ارسال اثر و دانش آموزان مقطع تحصیلی اول و دوم متوسطه برای آموزش بی سوادان و کم سوادان رده سنی 10 تا 60 سال به کار گرفته شود. دکتر فرشته اکبریان پیشتر در این مصادر و مناصب توفیق خدمت داشتند. سرپرست مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قدس، رئیس اداره سنجش و ارزشیابی تحصیلی، کارشناس مسئول فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران و در بعد به ورود به آموزش و پرورش جایگاه معلمی داشتند. وی همکنون در استدیوی برنامه پل مدیریت حاضر شده اند تا پاسخگوی ما و شما باشند. مریم قوامی از تحریری برنامه پل مدیریت رادیو تهران.
درباره ما. پل مدیریت، نسخه مردم و مسئولان استان تهران.
صاحب امتیاز شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران. سردبیر دکتر اکبر محمدی خان.
مخاطبان ارجمند، در جریان باشید که در پاسخ به درخواست‌های برخی مخاطبان رادیو تهران، این برنامه نسخه تصویری هم داره و برای مشاهده ما میتونید به سایت رادیو تهران یا برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید.
همیشه رازگونگی رادیو پشت صحنه و وقایع اتفاقی در استودیوی برنامه رادیویی است که مخاطب رو ناچار به تصور میکنه، اما رادیو تهران در دوره جدید مدیریت خودش این تصور ذهنی رو به تصویر عینی تبدیل کرده.
نشون به این نشونی که شما میتونید تصاویر داخل استودیو رو در سایت رادیو تهران به نشانی رادیو تهران نقطه آی آر یا برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
بله، سرکار خانم دکتر فرشته اکبریان، معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، به استودیو شماره 17 ساختمان شهدای رادیو تهران بسیار خوش آمدید.
متشکرم.
درود بر شما، سلام می‌کنم بهتون، خوش آمد میگم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، بینندگان و شنوندگان عزیز، و تشکر می‌کنم از دعوتتون.
زنده باشید، خوشحالم که امروز اینجایید.
به نظر شما کدام یک از این موارد بیشترین سهم رو در وضعیت فعلی سوادآموزی در استان تهران داره؟ 1. پراکندگی جمعیت مهاجر و حاشیه نشین. 2. مشکلات مالی و کمبود بودجه. 3. نیاز به بروز رسانی شیوه های آموزشی و ابزارها. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30094 ارسال کنید تا ضمن شرکت در نظر سنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شوید.
خانم دکتر اکبرین عزیز، در شرح حال شما شنیدیم که با معلمی شروع کردید و فکر میکنم که این خودش نقطه قوت و مسئله بسیار مثبتی است که در حال حاضر در سمتی که حضرت عالی هستید، خود این میتونه بسیار کمک کننده باشه. در واقع حال دانش آموز و حال معلمان رو خوب میدانید و مطمئن هستم که برنامه های بهتری کسانی که خودشون در به اصطلاح میانه کار بودن و میداندار بودن میتونین انجام بدین که انشالله اینطور هست. خانم دکتر اکبریان، من میخوام ازتون بپرسم در ابتدا، اگر ما بشه، حالا نه خیلی دقیق ولی به طور حدودی، یک آماری بدیم اصلا که در شهرستان های استان تهران به لحاظ در واقع میزان باسوادی یا بیسوادی ما چگونه هستیم و اصلا ما بیسواد به چه کسی میگیم؟ یعنی کسی که از نظر نهضت سوادآموزی البته مقصودم هست، چون تعریف های مختلفی این روزا در دنیا موضوع سواد داره، اما بیسواد یعنی کسی که بیسواد مطلق هست و هیچ چیزی نمیداند، یا شما دستبندی و تعریف های دیگری در این زمینه کردین؟ زمینه که اگر آماری هم در ذهنتون دارید که به ما بگید ممنون میشم.
بله، عرض شود بیسوادی حاصل مجموعی از عوامل به هم پیوسته اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محسوب میشه و در شهرستان‌های تهران هم حالا مشابه سایر استان‌های ما خب این پدیده تلخ وجود داره که ناشی از عوامل مختلفی هست و در تعریف سواد در کشور ما بیان میشه که هر فردی که قادر به خوندن، نوشتن، حساب کردن و روخانی قرآن نباشه بی سواد مطلق محسوب میشه و اینکه نتونسته باشه از فرصت اول یادگیری استفاده کرده باشه. و کم سواد به فردی گفته میشه که دوران ابتدایی نتونسته سپری کنه، یعنی آشنایی با خوندن و نوشتن نداشته باشه. این تعریفی هست که در دستورالعمل ها عموماً ذکر میشه و بیان میشه. آمار بی سوادی و کم سوادی و با سوادی استان تهران مربوط میشه به سرشماری سال 1395 و به لحاظ اینکه بر اساس خود اظهاری افراد بوده این رقم شناور هست. نمیتونیم یک رقم واحدی هم خدمت شما عرض کنیم، ولی خب یک رقم چند هزار نفره میشه، چون عموما این پدیده حاشیه نشینی و مهاجر پذیری در شهرستان های تهران وجود داره. بعضی از افراد ممکنه اقامت کوتاهی داشته باشن، دوباره به شهرها و مناطق دیگه کشور برگردن و بر اساس همین آماری که از اون سال داشتیم و سرشماری دیگه انجام نشده، مبنای برنامه‌ریزی ما هم بر اساس این رقمی هست که از طریق مرکز آمار استان اعلام شده.
در کشور ما فکر میکنم حدود 900 خورده هزار نفر در واقع آمار داریم که حالا باید آمار تهران هم کم نباشه. البته فکر میکنم باز به نسبت استان تهران در واقع وضعیت بهتری داشته باشه. این ظاهرا آمار جاماندگان از تحصیل هست.
بله، بازماندگان و کم سوادان و بی سوادان دستبندیش هم خدمتتون عرض خواهم کرد. بله، همین هست که شما میفرمایید. البته رقم دقیق و مسئولین محترم سازمان سواد آموزی کشوری که تعامل دارن با مرکز آمار ایران قطعا اعلام خواهند کرد.
این رو من بهش برخواهم گشت، فقط این رو حضور دوستانی که به صورت تصویری هم از سایت رادیو تهران یا برنامه کاربردی ایران صدا ما رو تماشا میکنن درس کنم که در حال حاضر برای صفحه نمایشگر ما تصویر کلاس های سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران هست که به نظر جالب و امیدبخش هم میرسه. سوال پیامکی امروز رو ما یک بار دیگه میشنویم. خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشید.
به نظر شما کدام یک از این موارد بیشترین سهم رو در وضعیت فعلی سوادآموزی در استان تهران داره؟ 1. پراکندگی جمعیت مهاجر و حاشیه نشین. 2. مشکلات مالی و کمبود بودجه. 3. نیاز به بروزرسانی شیوه های آموزشی و ابزارها. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 30094 ارسال کنید تا ضمن شرکت در نظر سنجی در باشگاه مخاطبان برنامه پل مدیریت نیز ثبت نام کرده و از مزایای آن برخوردار شوید.
اکبریان، پس آمار ما مربوط است به حدود 8 سال پیش، همونطورم که فرمودین بر حسب خود اظهاری است. حالا یک گمانه‌زنی حتما خود شما و همکاران دارید که در این مدت چه اتفاقی افتاده. مطمئن هستم که تلاش بسیار شده و خب اتفاقای خوبی افتاده، ولی از اون جهت همونطور که خودتون فرمودین با مسئله حاشیه نشینی و به خصوص مهاجرت هم طرف هستین، فکر می‌کنین که الان چه وضعیتی داریم و در سال‌های اخیر از آخرین آماری که داشتیم تا به امروز در واقع چه کارهایی انجام شده؟
بله، عرض شود روند رو به رشدی داشتیم به لحاظ کاهش بیسوادی و مجموعه دستگاه های اجرایی هم مشارکت داشتن در اینکه بنابه اون اقتضاعات شغلی که دارن، مثلا بهزیستی حوزه دانشگاه علوم پزشکی و مناطقی که زیر مجموعهشون هست، از طریق سامانه هایی که در اختیار دارن افرادی که سطح سوادشون در اون سامانه ها مشخص هست، اینها رو به آموزش و پرورش معرفی میکنن که از این عزیزان دعوت بشود که بتونن انشالله از فرصت دوم یادگیری بهره مند بشن. خب مزیت های زیادی داره و نیاز به گفتمان سازی و باورپذیری در بین افراد هم هست، چون که موضوع بیسوادی عموما در اخشاری اتفاق میفته که خب یک عامل خارجی سبب شده که از سواد آموختن باز بمونند و اینکه نیاز هست همه اینها در کنار هم بررسی بشه، علت یابی بشه و ما بتونیم این فرد رو دعوت کنیم که به آموزش رو بیاره و بتونه در کلاس‌ها حضور پیدا کنه، چون عموماً افرادی هستند که واجد مشکلاتی هستند، رغبتشون هم یه مقدار کم هست برای اینکه بخواین حضور فیزیکی در کلاس‌های آموزشی باشه.
مهمترین مسئله چیه؟ اصلا فرمودیم باورپذیری و اینکه خب این رغبت به خاطر مشکلات ممکن هست که کم باشه، خب قابل درک هم هست، ولی واقعا مسئله اصلی و مشکلات اصلی که این رغبت رو کم میکنه به کجا برمیگرده و چیه؟
شاید علت تعریف سواد در کشور ما باشه، چون بیان میشه خوندن، نوشتن، حساب کردن و روخانی قرآن. این میاد با مشکلات خودش بررسی میکنه، اینا رو کنار هم دیگه قرار میده، میگه اگه بتونم بنویسم یا بخونم کدوم از مشکلات فرزند معیشتی من حل خواهد شد. یک برنامه رو در نظر داره سازمان سواد آموزی کشور، چون ما به شکل پیوسته مسائلی رو که کف میدون داریم باهاش مواجه میشیم اونا رو به شورای سیاست‌گذاری در سازمان ارائه میدیم. این که سواد رو اومدن به مسائل عینی و حسی زندگی مردم ارتباط دادن، مثلا این که یک تعریف بیان شده سواد تابعی، کتاب هایی هم تنظیم شده متناسب با شغل افراد، مثلا یک فردی که مکانیک هست اومدن از اون کلید واژه هایی که این فرد در طول روز با اون سر و کار داره مثل پیچ و مهره، روغن، این کلمات رو آشنا بشه و این ارتباط بین آموزش و فضای عینی زندگیش سبب میشه که یک حس مثبتی پیدا کنه، اینکه کاربرد خواهد داشت. یا برای یک خانم خونه دار طرز آشپزی، فرزند پروری و حقوق شهروندی، همه اینها رو اگه به زندگی افراد ارتباط بدن این حسه پیش میاد که پس یک ضرورته. درسته. یا اینکه کار با آبربانک رو یاد بگیره، خودش بتونه رمز رو وارد کنه و اون وجه رو دریافت کنه. یعنی اینکه ما این احساس رو در اون فرد ایجاد کنیم که مفید خواهد بود در جهت بهبود زیستن برای اون فرد، چه در بعد اجتماعی چه در بعد فردی.
فکر میکنین چقدر جوابگو بوده
این خب نیاز به یک عزم ملی داره. بررسی که انجام شده در کشورهایی که موفق بودن در زمینه سواد این هست که به یک عامل رسیدن، اراده جدی ملی. اینه که باید همه دستگاهان آموزش پرورش رو تنها نگذارن، هر دستگاهی به سهم خودش اگه بتونه تو این مسئله کمک کننده باشه قطعا میتونیم موفقیتمون رو افزایش بدیم.
بسیار عالی. یک اشاره فرمودیم به اینکه بعضی ها شاید یا علاقه ندارن و یا اینکه زمان ندارن که به صورت حضوری در کلاس ها شرکت کنن. خب ما تجربه مختلفی رو برای شرکت در دوره های برخط در کشورمون داشتیم، به خصوص زمان خود کرونا. یک بخش شاید از این جهت بشه مثبت بهش نگاه کردن که خیلی از خانواده ها و بچه ها ناچار شدن و درگیر این در واقع آموزش برخط شدند. در نهضت سواد آموزی چه کاری برای این قضیه انجام شده که خب شاید واقعا وقت افراد نرسه، فرصت نداشته باشن؟ مسئله معیشتی رو به درستی بهش اشاره کردین که دیگه فرصت و توان و رمقی اصلا شاید برای شرکت حضوری در کلاس نمونده باشه و نباشه. میخوام بدونم به طور کلی پیشرفت تکنولوژی که خیلی هم در سالهای اخیر زیاد بوده رو شما چقدر بخش خودتون و در حوزه‌ای که مسئولیتش رو دارین ازش استفاده کردین؟
اصلا ما قدم خیلی کوتاه عرض کنم نظرتون، حدود 45 سال از تاسیس سازمان سواد آموزی میگذره. بله. و حدود 40 سال هم از نگارش یک اساسنامه که بر اساس اون فعالیت ها انجام می شده. اما در تابستون گذشته مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتن که از آموزش و پرورش درخواست بشود برای بازنگری در مفاد اساسنامه که درسته. خب متناسب با اقتضاعات اون دوران بود. بی سوادان ما در دهه 60 موبایل هوشمند نداشتن، گوشی همراه هوشمند رو نداشتن، ولی خب الان بسیاری از تغییرات و ورود تکنولوژی و مدرنیته به زندگی سبب شده که خب خیلی متفاوت از اون دوران باشه و الان مسئولین در حال بازنگری و بازتعریف اساسنامه هستن که یکی از موارد اون هم تلفیق آموزش های بزرگسالان هست. آموزش بزرگسالان شاید به جرأت بتونم عرض کنم بسیار تخصصی تر از حتی آموزش رسمی ما هست، چون بزرگسالان در شرایطی هستن که خیلی از تجارب اجتماعی رو به همراه دارن، ولی یک کودکی که 7 ساله هست و شروع به تحصیل میکنه این گونه نیست. بایستی که همه اینها رعایت بشه، عزت و احترام اون فرد حفظ بشه و
همونطور که عزت و احترام کودکانمون باید حفظ بشه.
بله، قطعا این شامل همه اقشارمون میشه، ولی خب بزرگسرها
بالاخره هوای دیگری است.
بزرگسالی که نتونسته به تحصیل برسه عموما این حساسیت روحی و شخصیتی رو دارن که باید لحاظ بشه. و اینکه بله، این آموزش تلفیقی که به شکل برخط باشه و اینکه و حضوری به این شکل هم در حال شکلگیری و برنامه‌ریزی هست که در آینده قطعا ارجاع خواهد شد.
یکم به نظر خانم دکتر میرسه که دارن تعلل میکنن هر کسی که مسئولش هست، چون که تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده و واقعا جایز نیست که آدم ازش جا بمونه، هر چند که شاید در گروهایی که مراجعه بهش صحبت میکنیم یک مقداری دسترسی اصلا به وسایل و ابزار تکنولوژی هم دشوار باشه، ولی خب به هر حال ناگزیر است و فکر میکنم که باید یکم سریعتر این کار انجام بشه.
این مقدار بعیده که بی سواد در کشور ما باشه و دسترسی به سواد نداشته باشه. حالا این موردشو که عرض کردیم که سوال سرکارالی بودش و اینکه افرادی که پیرامون اون فرد بی سواد هم هستن میتونن پشتیبان خودآموز باشن، یعنی به اون فرد آموزش بدهن. ما دانش آموزی داشتیم که پدر مادر خودشون آموزش دادن و به مرحله سواد رسوندن و ما میپذیریم اون پدر یا مادر به ما مراجعه کنه و آزمونی بده و مدرک رو تقدیمشون کنیم، یعنی ارزشیابی پایانی که این حصول اطمینان به دست بیاد که این فرد میتونه بخونه و میتونه بنویسه و میتونه از عهده نیازهای اولیه زندگیش بر بیاد.
کاری که فکر می‌کنم خود سرکارالی زیاد روش سرمایه‌گذاری کردین، همونطور که در شهر حال شما شنیدیم. شما شهروندی برنامه پل مدیریت هستید از رادیو تهران و البته بیننده از طریق سایت رادیو تهران و برنامه کاربردی ایران صدا.
معلم خوبم، دوست دارم که زحمت می‌کشی.
بابا نان دادن.
گاز کمک خوبه.
مشخایی که هر چند دیر ولی با جان و دل نوشته می شود.
ترسیدم
اون تا بحث ما میشیم آخه این
بحث سم کتاب ریاضیتون رو که هست جلوتون کاملا بازه، از اعداد خانی رو شروع کردیم.
سر یعنی شروع اعداد سر بشنید، 1 2 3.
خیلی تونتون می نیستید
آخه زوق دارم دیگه. دو سه هفته ما تونستیم اعداد و قشنگ بشموریم، تونستیم مثلا چیز کنه صدا کشی ها را دو فهمیدم چیه.
چی بود زیر کتابتون؟ گوشی خانم معلم گوشی رو بردن سر کلاس.
درخواه این ها دردقه زندگی رو دارن دیگه.
برای اینه آزاده؟
برای اینه
آزاده. زنگ تفریح تماس میگیرم.
زنگ تفریح الان زیری که من فکر کردم تقلب میکنن. خب خانم شما چند وقته که درس میخونید؟
من 3 ماه.
3 ماه درس میخونید؟ بعد از وقتی که تحصیل شروع کردید خوندن و نوشتن یاد گرفتید، کجا بهتون کمک کرده؟ کجا رفتید بالاخره یک کمکی بهتون داشته؟
پول وارز میکنم، بعد حسابم خوب شده.
خب کار بانکیتون رو خودتون انجام میدید؟
بله
تقریبا تازه.
الان تابلوهای تو خیابونها، تابلوهای مغازه ها رو میتونید بخونید؟
بله میتونم.
خیلی عالی. ایشون این چیه؟
گرده.
کسی ازم سوالی داشته باشه چیزی رو که نتونه بخونه رو بهش راهنمایی میکنه.
آقا جو باید میتونم پول بردارم، گوشی و اسمس میاد خودم میخونم، خودم پیام میدم. این رو خیلی
پیامک های همسرم رو چک میکنم.
بله.
اولین جمله‌ای که یاد گرفتید بنویسید چی بود؟ یا دوست داشتید بنویسید بعد یاد گرفتید؟
مادر عزیزم خیلی دوست دارم.
الان میتونید بنویسید؟
خب
بنویسید.
چش.
هر دو شده بنویسید.
چش.
صحبتتون برای کسایی که حالا از زیر درس فرار میکنن، تحصیلاتشون ادامه نمیدن.
خیلی اشتباه میکنن. فقط یک کلمه رو میگم. خیلی اشتباه میکنن. دیگه همه چی درست الان این دور زمان همه چی سواده.
روی تخته چی نوشته؟ زنگ تفریح تشریف آوردین؟
بله.
مالید خوراکی بخوری داره؟